بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. راجع به بیوگرافی شخصی از نظر سیاسی و علمی سوال می‌فرمایید. باز هم باید تکرار کنم که من خودم رو چیزی نمی‌دانم تا اینکه بیوگرافی خودم رو چیزی بدانم. حالا میخواید کاغذ گرون رو سیاه کنید، من ارزی ندارم. یه قسمتی رو در جلسه اول عرض کردم، یه مطلبی را به طور کلی باید عرض کنم که این نقش در تمام سراسر زندگی تحصیلی و سیاسی من داره، و اون این است که همیشه خدا رو شاکرم که چنین هدایتی فرمود من رو که از اولی که چشم به حوزه ها باز کردم و تا کنون و تا آخرین نفس انشاءالله محور اصلی تفکرات، تدریس ها، تدرس ها، نوشتن ها و همه قرآن بوده و خواهد بود انشاءالله. و روی این حساب هم هست که در هر حوزه ای بودم و هر بحثی داشتم و هر کتابی نوشتم، حالا این تعبیر درست باشد یا نه، تقریبا جنجال برانگیز بوده، چون معمولا حوزه ها محور اصلی قرآنی ندارند، در این اون که همه مسلمان ها علی الاطلاق معتقد هستند که دلیل اول ما قرآنه، و نه تنها دلیل اول است بلکه تنها دلیل است، زیرا هر اصلی و هر روایتی و هر اجماعی و هر شهرتی و هر نظری بلکه هر ضرورتی که مخالفت داشته باشد با قرآن شریف قابل قبول از برای مسلمان نیست. این همه قبول دارم، حتی در باب تعادل و تراجیح روایات متضادی که در مسئله فقهی یا غیر فقهی هست بر حسب آیات و احادیث عرض باید عرض بر قرآن بشه. اون چه موافق قرآن است قبول، و اون چه مخالف قرآن است مردود. این خط مشی که من داشتم از اول مرحله‌ای که چشم به حوزه باز کردم، عرض کردم اول مرحله‌ای که من قوت روحانی و معنوی و علمی گرفتم و خط گرفتم، درس مرحوم آقای شیخ محمد علی شاه آبادی رضوان الله تعالی علیه بود. البته معنی این تجلیل ها که از ایشون دارم و از مرحوم آقای بروجردی دارم و از اساتید فلسفه و عرفانم دارم و از سایر اساتید فقه و اصول دارم، معنیش این نیستش که همه فرمایشات عالی رو قبول کرده باشیم، اینطور نیست. من به خط مشی تمام اینها معترضم، در بعد اینکه محور علوم اسلامی اینها اونطور که شاید و باید قرآن نبوده. از این جهت احیانا مبتلا به آراء و فتاوای خلاف نص و یا خلاف ظاهر قرآن هستم. اون 10 سالی که من در قم تحصیل میکردم، البته فقهای بزرگ این حوزه رو من از درسشون استفاده کردم که سرسلسله اونها مرحوم آقای بروجردی بود که مستمرن درس ایشون میرفتم و روش خیلی حساب میکردم و سوال هم میکردم، اشکال هم میکردم، گلاوید هم میشدم در درس، با اینکه طلبه خیلی جوانی بودم. ولی ایشون چون اون ادب خاصی که داشتن و حساب مخصوصی که برای تشویق آیین طلاب داشتن، این ادب می‌فرمودن، گوش می‌دادن و ما هم اشکال می‌کردیم، جواب می‌دادیم، جواب می‌دادن. به درس مرحوم آقای حجت کوهکمری هم مدتی رفتم. به درس مرحوم آقای سید محمد تقی خونساری هم مدتی رفتم. به درس مرحوم آقای سعدی که 2 روز رفتم دیدم نه، اون عمری که من می‌خوام نداره. به درس مرحوم حاج سید احمد خونساری رفتم، دیدم اون عمرش خیلی خوب، هم از نظر تقوا ایشون رو تراز اول دیدم و هم از نظر فقاهت تراز اول دیدم که در سطح بسیار بالا بودن ایشون، تا آخر هم همجور بود. بعدن که عرض کردم در اون صحبت 2 روز قبل، از حوزه اولا خود را تا اندازه مستغنی دیدم و بعد ضرورت شرکت در جریان آقای کاشانی رحمت الله علیه پیش آمد، لازم بیدم که برم به تهران اضافه بر کمک هایی که با ایشون در راه پیشبرد جریان میشود که ملی کردن نفت داشتیم، خب جریانات تدریسی و مطالعی و جلسه ای اینها که قبلا عرض کردم اونها هم بود. در تهران هم اگر ما مباحثاتی داشتیم یا تدریس هایی داشتیم، حتی در دانشگاه، در دانشگاه من 3 سال تدریس کردم و ماده تدریسی من فلسفه بود و قاعدتا همون فلسفه هایی که اونها نوشتند و اسمش رو فلسفه الهی گذاشتند، چه اون فلسفه های اصلی که مورد اعتراف حوزه هاست مانند منظومه سبزواری و اطفار و چه اونهایی که بعضی از استادهای بزرگ دانشگاه نوشته بودند، من با این شرط وارد شدم که اینها را قبول ندارم. ما یک فلسفه اسلامی محض بر مبنای عقل وحی قرآنی و سنت اسلامی تدریس خواهیم کرد. کتاب آفریدگار و آفریده و از نظر مادی و الهی که 60,000 چاپ شد و هنوزم هست، البته جزوه کوچکی است، ولی خب مناظراتی است که بر حسب اعتراف بعضی از بزرگان فقهای اسلام، مرحوم آقای شیخ محمد تقی آمودی رضوان الله تعالی علیه که هم در فلسفه و عرفان درجه اول بودند در دوران خودشون و هم در فقاهت درجه اول بودند، ایشون تقریری مرحوم فرموده بودند در اون کتاب هست، همون هست. البته به تعبیراتی فرمودند که با اینکه خود ایشون فیلسوفه و آنچه را من در این کتاب آوردم با مبانی اصلی فلسفه اینها مخالفه، اما با انصاف و روشن ضمیری که ایشون داشتن این اعتراف رو نوشتند و مرقوم فرمودن که هیچ کس سابقه چنین ترتیبی در بحث و استدلال راجع به اثبات وجود خدا نداره و این بی‌سابقه است. اینطور نوشتن. همون جزوه رو من در دانشگاه تدریس میکردم و این جزوه مبنای اصلیش و محور اصلیش قرآن است و سنت، اگر هم به نظریات و افکار علمای عصری چه فلسفه مادیشون چه فلسفه غیر مادی من نظر کردم، این نظر حاشیه‌ای و نظر عبوری است، نظر تصحیحی است، نظر تصدیقی نیست، مگر در اون مواردی که موافقت داشته باشد با مبانی اصلی کتاب و سنت. در حوزه قم تدریس هایی که من داشتم، اما فرض کنید که معالم یا لمعه یا مکاسب یا کفایه در اون زمان اول که داشتم، خب اول اجتماع طلاب زیاد می شد بعد کم می شدن و به حساب این اسلوب خاصی که من داشتم، مطلب مؤلف رو من نقل می کردم، بعد بر محور قرآنی روش بحث می کردیم و خیلی از جاها بود که مطلب رو قبول نمیتونستیم بکنیم و این طلاب به چند جهت بود که جا رو خالی میکردن نوعاً و افراد خیلی کم میشدن. یک جهت این که برخلاف سنت حوزه من تدریس میکردم، سنت حوزه نیست که رو قرآن اینقدر کار بشه، اینقدر رو قرآن حساب بشه، از نظر عملی اینجور نیست، از نظر عملی هست که اقوال و شهرتها و اجماعات و روایات اینها از نظر عملی ترجیح داره و جلو افتاده است، ولیکن قرآن که دلیل اول است پیداش نیست. نه فقه اسلام در نه آیات الاحکام، آیاتی که در قرآن راجع به احکام بحث میکنه، نه در تفسیرها نوعاً پیداشه و نه در فقه ها نوعاً پیداشه و حتی نه در آیات الاحکام ها. حالا اینو خصوصیت چه عرض میکنم و برخوردهایی که با علمای بزرگ داشتم عرض میکنم، چون من از خصوصیات رو بگم دیگه، یه کلیگویی بود که لازم بود که معلوم بشد که ما خب این خصوصیات که میگیم هر کدامش تعجب انگیزه دیگه، این کلی رو بعد عرض کنیم. تا اینکه بحث هایی که در مسائل فقهی عقیدتی شالا دوانه در مسائل فقهی من داشتم با بزرگان علمای اسلام، اعم از شیعه و سنی، تا اون مقداری که مناسب است و یادم هست و مناسب تاریخ هست عرض میکنم. از جمله با مرحوم آقای حسین احمد خونساری، چون ایشون در گذشته خیلی دور استاد من بودن، خارج نکاح جواهر میفرمودن و چند نفری بودیم، که الان بعضیشون در شورای نگهبانن، بعضیشون وزیرن، بعضیشون چند، بعضیشون چند. من رفتم منزلشون، البته بعد از انقلاب بودیم، حالا بعد و قبلش مهم نیست. مطرح کردم این مسئله رو که شما چرا احتیاط مطلق کردید ازدواج با زن زناکار را که توبه نکرده؟ البته چون کسی اون روز اونجا بود از فضلا، نخواستم این پیرمرد در مقابل اون زیاد باهاش من بحث کنم. ایشون فرمودن من احتیاط مطلق کردم به این حساب که زنی که انسان باش ازدواج میکنه، چه ازدواج دائم و چه ازدواج منقطع، باید بداند که این مانعی نداره، باید بداند شوهر نداره، باید بداند اگر شوهرش طلاقش داده یا علمی شود که مرده، این در عده نیست. این را کجا باید فهمید؟ این در قاعده فقهی ما داریم، لا یعلم، چیزهایی که لا یعلم الا من قبلها مورد تصدیق، چیزهایی که انسان هیچ راهی ندارد برای روشن کردنش اثباتن یا نفیان مگر خود زن، حرف زن مورد قبوله. و اما چه زنی؟ زنی که قابل اعتماد باشه. اما زنی که زناکار است، این قابل اعتماد نیست. اگر بگوید من شوهر ندارم، اگر بگوید من در عده نیستم، این قابل اعتماد نیست. پس ازدواج چه دائم و چه موقت با چنین زنی که زناکار است و توبه نکرده، ولو یک مرتبه زنا داده و توبه نکرده، ازدواج با این حرام است. چون احراز شرط جواز که در عده نبودن و شوهر نداشتن این نمیشه. ایشون اینطور فرمودن. من به ایشون عرض کردم که اینجا شما باید بفهمید که القوی قولا واحدا، قوی نه اقوان احوت، قوی قولا واحدا بدون احتمال این است که با زن زناکار، حالا چه مشهور باشه چه نه، یه مرتبه زنا داده ولی کن توبه نکرده، حالا اگر توبه کرده باشد که التائب عن الزن کمن لازم له، با زن زناکار ازدواج به نص قرآن حرام است. آیه سوره نور، از زانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکه و زانیت لا ینکح الا زان او مشرک و حرم ذلك علی المؤمنین، آیه نص و ناسخی هم ندارد. با خیلی از بزرگان من صحبت کردم، اینا خیال کردن ناسخ داره، گفتم برید بگردید تو این قرآن ما ناسخ نداره، این تو خیال اینها افتاده که این ناسخ داره، ناسخ نداره. روایات هم که نمیتونه قرآن رو نسخ کنه. خب این مقدار ما با ایشون رو صحبت کردم، بیشتر صحبت نکردم برای ملاحظه. فرداش رفتم کسی نبود، فرداش رفتم کسی نبود، عرض کردم پس چی شد احتیاط مطلق چرا باید اقوا باشه؟ فرمود چون روایاتی که راجع به کراهت داریم از ائمه صادر شده، لابد ائمه از قرآن به یک آیه استدلال کردن، ولیکن استدلال رو نفرمودن، نتیجه استدلال خودشون رو فرمودن که مکروه است. گفتم این اگر در جایی میاد که مستند معلوم نباشد، مستند محدود قرآن معلوم است، آیاتش، آیات مربوط به نکاح معین است، و امام اگر میخواد به آیه استدلال کند که اون آیه ناسخ این آیه باشد، باید در این قرآن باشد، در این قرآن همچه آیه موجود نداره، اصلا نیست. حالا که اینطور شد، مگر مبنای ما در فقه این نیستش که بر حسب روایات متواتره عرض که اگر روایات متعارضه‌ای در حکمی از احکام وارد شد، ما باید عرض بر کتاب کنیم، اونی که موافق کتاب است قبول کنیم، اونی که نیست قبول نکنیم. و روایات ما دو دسته، یک دسته میگوید حرام است و استناد به خود آیه حرم ذلک علی المؤمنین میکند، و یک قسمت مثلا میگه مکروه است. من بهشون عرض کردم اصل لغت کراهت در منطق قرآن حرمته، در منطق فقه هست که کراهت معنی مرجوعیته، حالا به این کاری نداریم. گفتم روی این مبناها باید که ما قائل به تحریم باشیم. ایشون تصدیق فرمودن، فرمودن بعدن این رساله تجدید بشه من می‌نویسم اقوا. خب یک بحثی هم در این زمینه با آقای خویی در نجف داشتم. من آقای خویی کتاب البیان رو که نوشته است، یک جلد تفسیره، مقدمات تفسیر است با سوره هم مقداری از بقره، این نوشته شده بود چاپ شده بود. ما در نجف بحث آیات الاحکام داشتیم با آقای طلاب، و در این آیات چون آقای خویی خب بالاخره نبوغ علمی داشته و داره، یه مقدارم رو قرآن کار کرده، یه مقداری البته تدریس تفسیر قرآن داشته و بعد تأخیر شد، از جمله آقایانی که باشون بحث میکردم ایشون بودن، و البته با آقای خمینی هم زیاد بحث کردم. میگم به آقای خویی گفتم که شما چرا در کتابتون هی بالا رفتید پایین اومدید و خواستید از زانی لاینکهو لاینکهو رو اخباری بگیرید؟ دیگه لاینکهو انشاء است ولیکن به صیغه اخبار. ایشون گفتن خب از زانی لاینکهو اخبار است دیگه. خب لاینکهو لاینکه که نیست، لاینکهوست. چون کسی نبود من تونستم اینطوری با ایشون حرف بزنم، چون خب مراعات بزرگان لازمه. گفتم این لاینکهو اخبار اگر باشد 100% دروغه. اون چرا؟ گفتم مرد زناکار اگر بخواد ازدواج کند، زن زناکار ازدواج میکنه؟ هرگز اینطور نیست. شاید تو صدام یه نفر پیدا نشید، ولی که مرد زناکار میفهمد که این عمل عمل خوب خوبی نیست، ولو کنه خودش مبتلا. یا زن زناکار اگر بخواد ازدواج کند با مردی که میداند هر شبی پلوی زنیست میرد ازدواج میکنه. پس اگر این لاینکهو بخواد اخبار باشد، این دروغ محض است. یه خود این ورور کرد ایشونو. بعد گفتم خب حالا اینو قبول نکنید، ولی دنباله آیه و حرم ذالک علی المؤمنین. ایشون یه خود فکر کرد گفت ای عجیب، من توجه به این حرمه نداشتم. گفتم پس چرا کتاب نوشتید شما پخش کردید؟ آخر سر ایشون گفتن که البته در چند مورد این حرف رو زدن، منم این جواب به جمله های مختلف گفتم. ایشون گفتن اگه فقیه بسیار قوی بسیار تراز اولی که روش حساب میشه فتوایی به حرمت بده، من هم فتوایی به حرمت میدم. گفتم یه کسی فتوا داده که شما نمیشناسینش؟ ایشون گفتن کی؟ گفتم خدا. و حرم ذلك علی المؤمنین، خدا میگه حرم ذلك علی المؤمنین، شما چی میفرمایید؟ این در این موضع با این دو بزرگوار من بحث کردم. از جمله بحث هایی که ما داشتیم با آقای خمینی بود، چه وقتی که در قم بودن و قم بودیم ما، و چه وقتی که نجف تشریف مشرف شدن. البته یک سال بعد از هجرت من ایشون به نجف مشرف شدن. من یک سال قبل از ایشون و قبل از 15 خرداد به علم شود که رفتم به مکه و از اونجا زندان و اونا رو بعد خواهم کرد. با ایشون ما بحث هایی داشتیم زیاد، هم در منزلشون یه طرف رو ایشون میگرفتن یه طرف رو من داد میزدیم چون رومون به هم باز بود، و هم در درسشون. از مواردی که ما با ایشون بحث میکردیم این بود که ایشون راجع به خونی که قطره خونی که در تخم پیدا میشه، ایشون میفرمان که این خوردنش حرام است اما نجس نیست. نجس نیست ولی کن خوردنش حرام. چون خوردنش حرامه، چون نجس نیست، بنابراین تخم رو دور نندازید. اما چون حرام است اینو مخلوط کنید که عین اثری ازش نباشه، بعد اینو بخورید مانعی نداره. من به ایشون عرض کردم که هم حلال از خوردنش و هم نجس نیست. فرمودن دلیل، عرض کردم که در قرآن سوره انعام میفرماید که قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتن او دما مسفوحا. این دم مسفوح نیست، فقط دم مسفوح یعنی خون ریخته شده از حیوان در حال ذبح. این اولا خون حیوان نیست، ثانیا ریخته شده نیست در حال ذبح. پس هر خونی که خارج از دم مسفوح باشد این حلاله. وقتی حلال شد پاکم هست. پس اول حلال بعد پاکی، اول حلال. ایشون میفهمن شهرت روایت فلان. من عرض کردم خب نست آیه از شما چی کار میکنی؟ فرمودن به فقه بعد مراجعه کرد. گفتم فقه اصلش قرآن است، شما چی میفرمید؟ خب این از جمله بحث ها بود. و از جمله بحث ها علمی شود که این بود که سوال میکردن آیا زن پسر رضایی بر پدر رضایی حرام است؟ اگر یه بچه از خانواده شما شیر خورد با شرایط، این پسر رضایی شما میشه. بعد این پسر رضایی شما زن گرفت، بعد زنش یا طلاق داد یا نه مرد طرف، آیا این زن پسر رضایی را که اون پسر ازش جدا شده با مردن یا طلاق دادن میتواند این پدر رضایی بگیرد یا نه؟ آیا میگن نه، چون سه جور ما پسر داریم، یکی پسر رضایی، یکی پسر سلبی، یکی پسر خانده. هر سرم قرآن مطرح کرده. آیون همشون تقریبا میگن نه. من هم با آقای خویی بحث کردم، هم با آقای خمینی بحث کردم، هم با آقای شاهردی بحث کردم، هم با آقای حکیم بحث کردم. با بزرگان علمای نجف و هم با علمای اینجا زیاد بحث کردیم و همش هم گفتیم اگر آقایون خب جوابی دارید بفرمایید ما قانع بشیم، یا شما قانع شید یا به ما دیگه ور ندید، نگید خلاف اجماع فتوا داده. من به ایشون عرض می‌کردم که طبق نص قرآن زن پسر رضایی حرام نیست، زن پسر صلبی حرامه، برای اینکه در آیه سوره نساء می‌فرماید و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، تأکید کرده زن پسرهای صلبی شما، پس زن پسر غیر صلبی این حرام نیست. چون کی باید حرام کنه؟ خدا. خدا این حرام کرده، بقیه شما کجا میگید حرام؟ بقیه به چه حساب میگید حرام؟ ایشون و آقای خویی هر دوشون میفرمودن که خب روایت دارد یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، هر چی که از رضا حرامه از نسب هم حرامه. جوابهای ما داشتیم که مختصرش دو جوابه. یک جواب این است که اولا حدیث یحرم من الرضا ما یحرم من النسب این مطلقه، آیه نسته، آیه که نسته است نمیتونه تغییر کنه حدیث رو، یه بیان است، آیه نسته دیگه. خب نص همیشه، چطور اگر حدیث نص باشه آیه مطلق یا عام را میتواند تغییر یا تخصیص کنه؟ اما اگر آیه نص باشد و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، نمیتواند روایت رو تغییر یا تخصیص کنه. این اولا. ثانیا اصلا یحرم من الرضا ما یحرم من النسب دو بعدیه و مسئله ما بعد سومه. مسئله ما چیه؟ آیا زن پسر رضایی، این زن پسر رضایی از لحاظ شیر خارجی بر این پدر حرامه یا از لحاظ علمی شود که نسبی حرامه؟ هیچ کدوم. ولی که این زن پسر رضایی نه از لحاظ نه شیر زن این مرد خورده و نه فرزند نسبی اوست. درسته؟ خب یحرم من الرضا ما یحرم من النسب یعنی اونی که شیر زنی رو خورده او حرام میشه یا دیگه برهم میشه. خب این زن پسر شما که شیر زن شما رو نخورده، پسر رضایی شما شیر زن شما رو خورده، پس اینجا مصاهره است. ما یک رضا داریم، یک نسب، یک مصاهره. اگر ما یحرم من الرضا ما یحرم من النسب رو به طور مطلق هم قبول کنیم، اینجا رضا و نسب در کاره، بلکه مورد بحث ما مصاهره است. یعنی به حساب اینکه این زن زن پسر رضای من شده، پس این عروس رضای من، عروس رضای من، این باب عروس دامادیه، نه باب نسب است نه باب رضا. آیون می فرمودن که خب اینجا که فرموده و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، با گفتن من اصلابکم خواسته است هر دوتا رو خارج کنه، هم ادعیا رو که پسر خونده است و هم نمیشه که زن پسر رضایی رو. گفتم این نمیتوند این جمله دوتا رو خارج کنه، این ببخشید خواسته است که یکی رو خارج کنی. هم گفتن این و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم خواسته است ادعیا رو خارج کنی، رضایی نخواسته خارج کنی. گفتم که این لفظ تحمل این معنا رو نداره، برای این که اگر مراد خارج کردن فقط ادعیاه، اولا ادعیا و پسر خوانده ها در نصوص آیات احزاب خودش خارج شده و ما جعل ادعیاءکم ابنائکم خارج شده اولا. ثانیا اگر مرتبه دوم بخواد او رو خارج کنه، باید بگه که و حلائل ابنائکم غیر ادعیائکم، مخارج میکرد بشن این دوتا میموند. اما فرمود من اصلابکم، من اصلابکم اینی که غیر صلبی خارج میکنه، غیر صلبی یا رضایی هست و یا عدمی شود که از ادعیائه. این بحثی بود که خب به طور مختصر عرض کردم و از این قبیل برخوردهای دوستانه بحثی با بزرگان علما ما داشتیم که بعضی از آیین طلاب میفرمن شما خب تکرو هستید در بعضی فتاوا، با آقایون بحث کردیم، میگیم بحث کردیم جنجال هم کردیم، بعضی خود دعوای دوستانم کردیم. و یا مثلا در باب نماز مسافر، در باب نماز مسافر حدود 20 سال از من عقیدم اینه، از نجف این طرف و اونجا مطرح کردم، گفتم آقایون فقها جواب دارید بفرمایید ما استفاده میکنیم، که در سابق با 8 فرسخ مسافرت نماز قصر میشد و روزه هم افطار، اما حالا همینطوره؟ نه، ما استدلال میکنیم از کتاب و سنت که نه، میزان مقدار مسافت نیست، میزان مقدار زمانی است که شما در سفر هستید، که در اون صحیح زکریا ابن آدم دارد که انما جعل القصر فی ثمانیه ایام لانها مسیره یوم، ثمانیه فراسخ لانها مسیره یوم باغلب السیر والغالب علی المسیر، دو دسته روایات در این زمینه داریم. یک دسته میگوید در 8 فصل، یک دسته میگوید در یک روز را. خب 8 فصل یک روز را غالبا برابر بوده، سابقا برابر بوده، حالا چطور؟ حالا یک روز راه با بیشتر وسایل مسافرت بیشتر از 1000 کیلومتر. در اون زمان که با هم برابر بودن، مثلا در روایت داشته یا 8 فصل یا یک روز را، در بعضی روایت داشته 8 فصل، در بعضی داشته یک روز را. و ما اگر اون وقت متحیر بشیم که آیا اصل یک روز راه هست و 8 فصل فرع اوست، یا اصل 8 فصل هست و یک روز راه فرع اوست، حل میکنه برای ما قسم سوم از روایات که روایت حاکمه، همین که خوندم، انما جو الى القصر و فی ثمانیه فراسخ لانها مسیره یوم و اغلب السیر و الغالب علی المسیر. پس محور یک روز راه با اکثر وسایل مسافرت شد. ما این نظریه رو داریم، هنوز هم این نظریه رو داریم، و البته بعضی از کسانی که اطلاع علمی ندارن خیال میکنن ما خلاف اجماع یا خلاف ضرورت حرف داریم و موجهایی و جنجالهایی هم درست میکنن. حالا این برخوردها برای چی هستن؟ برخوردها به این حساب است که من میخوام تکروی کنم شهرت پیدا کنم؟ نه، برخوردها به این حساب است که بر مبنای قرآن ما میخوایم فتوا بدیم. قرآن اول الادله است، و چون قرآن اول الادله است و عملا مطرح نیست در حوزه‌ها، نه در فقهشون، نه در اصولشون، نه در فلسفهشون، نه در عقایدشون، نه حتی در ادبیات مطرح نیست، عملا مطرح نیست ولو عقیدتا مطرح است، این است که این یک قسمت از بیوگرافی علمی که تتمش باشه بر بعد. اما از نظر سیاسی دیروز بود عرض کردم ظاهرا یا پریروز،
در همین زمینه اگر مثلا برخوردهایی شده با شما، مثلی برخوردها بالاخره در همین نظریه
برخورده چه جوری، یعنی مثلا
برخورده یه بعضی کردن که واسه مثلا فکر به خاطر تو شده باشه، خب بعضی ملایم خیلی علمی میان دو بحث هم
بعد
ولی بعضی ها به روش های مختلفی وارد میشن.
البته با شخص خود من برخورده بدی نشده که بشه، به علت اینکه کسانی که میخواستن برخورده بد با خود من بکنن میدونستن جذب میشن. از باب نمونه که از طلاب تکرار شده، این اومد به من گفتش که یک طلبه من گفت این کتاب نماز مسافر فلانی رو مطالعه نکنید. گفتم چرا؟ گفت اگر مطالعه کنید جذب میشید. گفتم مگه تو مطالعه کردی؟ گفت مطالعه کردم و زور به خدا آوردم جذب نشم. مثلا اینجوری برخورد هایی که در غیاب میکنن اینه، آقا درس فلانی نرید. چرا؟ منحرفه. از چی؟ از علوم حوزه. همینطوری ها. و جو حوزه هم خب جو مکاسب و رسائل و کفایه و همین حرفاستی که جو قرآن که نیستش که. حالا تازه یکی نصفی درس قرآن است، اونم یکی نصفی درس قرآن بر مبنای فقه قرآن نیست. شما در تفسیرها بگردی، در تفسیرهای شیعه مخصوصا، تفسیر سنی حالی مقداری وقتی با آیت احکام میرسن از هیچ میگن باشه در بعدا. مثلا علامه طباطبایی که خب ایشون دیگه زبانزد خاص و عام است و در تفسیر چنین در فلسفه چنان، من بعضی وقتا متحیر میشم وقتی در بعضی از آیات فقهی ایشون نظر میدن، من تعجب میکنم چون بنا نبود است که در آیات فقهی بحث بشه. مثلا فرض کنید در یکی از آیاتی که از استفاده میکنیم که غیر از این نه چیزی که زکات میگن واجب است، چیزهای دیگر هم زکات برش واجب است، و زیتون و رمان بعد فرض کلو حقه امشد که آتو حق کلو منها و آتو حق کلو من یا کلو منها و آتو حقه یوم حصاده. در این آیه زرع و زیتون و نخیل و اعناب اینا ذکر شده. خب زیتون و همین شود که رمان، رمان و زیتون و اعناب و زرعان. حالا انار و زیتون که جزو این نهتا که نیستش که نیستش. من اینا هم با آیه خویی بحث کردم مفصل، یه چیزی گفت الان میگم خیلی جالبه الان، و هم با آیه طباطبایی در اینجا ما بحث داریم. بحثی که با آیه طباطبایی داریم است که ایشون وقتی به این آیه میرسد میگه حق یوم الحساد زکاته، درسته زکاته، اما خب این آیه آیه مکیه و فریضه زکات فریضه مدنیه است. متحیر شدم، ایشون همینطوری این نوشتن و توجه نفرمودن. ما وقتی آیات زکات مکیه و مدنیه رو نگاه میکنیم میدیم 30 تا آیه است تقریبا، 15 الی 16 تاش مکیه است و بقیهش مدنیه. آیات زکات مکیه ما زیاد داریم، قد افلح المؤمنون الذين هم للزکات فاعلون، آیه مکیه است دیگه. قالوا ما سلككم في سقر، همیشه قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. و همچنین من فکر کنم چرا آیه طباطبایی اینطور نوشتن، به نظرم اینطور آمد، دو جهت داشتید. یک جد این که خب بنا نبود است که در آیت فقهی قرآن دقت و بحث بشه، این یک. دیگر این که نرخ شاه عباسی، چون همه مفسرین اینطور گفتن، خب ایشون اینطور گفته، حتی در آیت الاحکام مراجعه کردن، دون که باز همینطوره. من با آقای خویی که بحث کردم در نجف ایرو، بهش گفتم شما که میگید زکات به نه چیز، من معتقدم زکات به کل اشیاء تعلق میگیره، زکات به همه چیز، به تمام اموال تعلق میگیره، به دلیل نصوص قرآن و نصوص سنت. گفتم شما که میگید به نه چیز تعلق میگیره، این دو تا چیکار میکنید؟ البته غافلگیر کردم ایشونو که قرآن میفرماد که آتو حقه یوم حساده، حق یوم الحساد که زکات. ایشون گفتن خب بله، اما این فقه جدیده، شما این حرفی دارید میزنید فقه جدیده در مقابل همه فقها. گفتم در مقابل همه فقهای کی؟ گفت شیعه و سنی. گفتم بله، سنی هم تقریبا با شیعه ها رفیقن، عده زیادشون در این که به نه چیز تعلق میگیره زکات، ولیکن این یه خطه استعماری است، این یک نقشی است که گردن کلفتا و پول داره کشیدن علیه فقرا. گفتم اولا اگر زکات به این نه چیز تعلق بگیره، فقط من حساب کردم به هر فقیر مسلمان ماهی یک قرون میرسه، اما خمس را که آیه میگن به سادات میرسه، به هر فقیر سید روزی 10,000 تومان میرسه، حساب کردم اینطوری. این اولا، حالا کاری می حساب نداریم. گفتم شما میگید این فقه جدیده؟ نه خیر، فقه شما جدیده، فقه ما که استناد به قرآن میکنیم 14 قرن سابقه دارد، شما چطور میگید فقه جدیده؟ ایشون گفتن ما جرأت نمیکنیم. گفتم من از شما بی جرأت ترم. گفتن چطور؟ گفتن برای این که من حساب میکنم که این طرف نص کتاب الله هست، اون طرف شهرت و اجماع و روایات. اگر من آدم خیلی پر جرأتی باشم، باید برخلاف نص کتاب الله و موافق بنده های خدا فتوا بدم، اما چون خیلی کم جرأتم به عکس میکنم، موافق کتاب الله و خلاف بنده های خدا، آیا از خدا بیشتر باید حساب برد یا از بندگان خدا باید بیشتر حساب برد؟ این هم از مسائلی است که، و هر جمله مسائلی که ما با آقایون زیاد دعوا داریم، با مرحوم آقای شاهرودی بحث کردم، من یادمه میرفتیم روزهای جمعه دم شط کوفه مقدار اونجا تو آب میرفتیم، و مرحوم آقای شاهرودی از فقهای بزرگ شیعه بودن در نجف، اصلا همون شاهرودی، ایشون نشسته بودن اونجا، بعد پسرشون ایشون کرد دعا به خود خنکشن، بعد از طلبا گفتن آقا اگه شهریه این ماه ندید ما شما رو غرق میکنیم، ایشون گفت من شنو بلدم. گفتن چه شنوی؟ گفت شنوی سربی بلدم، یعنی مثل سرب تای آب که برم دیگه بالا نمیام. بعد به ایشون گفتم که خب آقا این مسئله ای که شما میگید سیدی که خمس بهش میرسه، اونیست که از طرف پدر به رسول الله یا به هاشم برسه، از طرف مادر قبول داده، چه حسابه؟ گفت خب بله دیگه، این از مسلماته. گفتم میدونید مدرکش چی آقا؟ مدرک یک شعر جاهلی و یک روایت جاهلی. شعر جاهلی بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاغاربی، شعر جاهلی استامت جاهلیت ریشه کن کرد، شما به شعر جاهلی میخواید تماس کنی؟ گفت روایت جاهلی کدومه؟ گفتم یک دونه روایت در وسائل شیعه است، خیلی ابو فسره، آخر سرش میگه و اما کسانی که از طریق مادر به هاشم منتسبند، قال الله تعالی ادعوهم لآبائهم. گفتم این بی سوادی که این روایت جعل کرده، قرآن هم نخونده، چون ادعوهم لآبائهم در سوره احزاب این مربوط به پسرخوانده هاست. آیا شما میگید کسانی که از طریق دختر فرزند انسان هستند، اینا ادعیا هستند، پسرخوانده، پس بنابراین شما هم ادعیا هستید، برای اینکه شما نسلتون به کی میرسه؟ به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. درسته؟ خب حسنین فرزندان پیغمبر بودن از طریق پدر یا مادر؟ از طریق مادر، پس حسنین هم از ادعیا هستند. چون همطور موند و گفت بله حالا ما پیر شدیم، نوبت شما. گفتم شما که نوبت به ما نمیدید که. وقت علا ذالک فعلله و تفعلله، یعنی اگر من یه موقعی مطمئن بشم که مرا آتش نمیزنن، یه کتاب خواهم نوشت به نام الفقها بین الکتاب و السنه، همه فقهای شیعه و سنی با هم، الفقها بین الکتاب و السنه. مواردی که آقایون چه شیعه چه سنی خلاف نص قرآن فتوا دادن زیاد است، اگر من بخوام براتون بیوگرافی بدم اگه 10 جلسه بیشتر میشه، نمیدونم به دردتون میخوره یا نه، ما رو سکوت میکنم شما فهمید چی. بله بله، در مکه برخورد فقهی دیگه، برخورد فقهی ان شاءالله که بله 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 بله، مکه مکرمه که ما وارد شدیم برای دومین بار که بمانیم، یعنی وقتی که وضع لبنان خراب شد و در رفتیم از لبنان و بچه ها رو فرستیم ایران، البته این کمر قضیه است از نظر سیاسی، ولی یکی از ابعاد قضیه برخورد فقهی است. خب ما مکه موندیم و شروع کردیم. برای دومی و سومی روزی که مکه بودیم من رفتم به اشراف دینی. اشراف دینی اداره است مربوط به اداره مسجد الحرام که اونجا فقها و قضات اینها هستن. از جمله رئیس اشراف دینی که وزیر قضا بود شیخ عبدالله بن حمید هم اونجا بود، نابینا هم بود. گفت آقا کی هن؟ گفتم انا شیخ جایی من لبنان. چی بگم؟ بگم از ایران؟ نمیشه داخل شیعه ایران یعنی شیعه دیگه، و لغت من خود لغت لبنانی بود و نمیشد تصور کنن که من مثلا ایرانی هستم و شیعه هستم. گفت شما چیکار میکنید؟ گفتم رو قرآن کار میکنم. گفت تازه‌ای دارید؟ گفتم همه قرآن تازه است. خودش هم اهل تازه بود، یعنی روی بعضی آیات مطالبی داشت، البته حافظ قرآن و حافظ سوره ست و اینا بود. یه آیه رو خوند که به نظر او هیچ تازه‌ای نداره. گفتم از قضا این تازه داره. ام لهم سلم یستمعون فیه فلیأت مستمعهم بسلطان مبین. گفت این تازه داره؟ گفتم بله. اینجا میفرماید سلم یستمعون فیه، نفرمود یستمعون علیه. اگر سلم یستمعون علیه بود همین نردبونه ایست که ازش بالا میریم پشت ما، یستمعون فیه. گفتم فهذه الآیه تدل على سلالیم الاذاعه والاستذاعه لانها یستمع فیها، نردبان های فرستنده و گیرنده که در نردبان ها شنیده می شود و گفته می شود. هم نردبان گیرنده میگیره و هم نردبان می شود که فرستنده می فرسته. یه خود این ورور کرد و گفت دوباره بفرمی؟ دوباره گفتم و گفت خب که فی که میاد معنی علاست. گفتم خدا بلد نبود علا بگه؟ خدا لغت بلد نیست؟ خب خدا فرموده فی. یکی از اون آشیخ ها که میشه سود گفت آقا در عالم قبرم از شما این مطالب سوال میکنن. گفتم از تو که الان هم در قبری نه، ولی از ما که چیز میفهمیم بله، چون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن میگه که خب قرآن که میگه لا رتمن ولا یابتن الا فی کتاب مبین، همه چیز در قرآن هست. تازه اینجا به طور اشاره فرموده ام لهم سلم یستمعون فیه، اینم مربوط به شنیدن اصوات ملائکه اعلی. بنابر این نردبان های گیرنده و فرستنده ای که بتواند ما را مربوط کند با اصوات ملائکه اعلی هست، ما دسترسی بهش نداریم. این به طریق اولا اثبات میکند که میشود نردبان های فرستنده و گیرنده درست شه که صدا و سیما رو بگیرد و تحویل بده. شیخ عبدالله بن حمید سرش انداخت پایین و گفت من 70 سال رو قرآن کار میکنم، چنین تنبهی نداشتم و واقعا خیلی مهم است. من از شما خواهش میکنم در مسجد الحرام درس بدید. عاشق شیعه رو در مسجد الحرام درس بده که زمان همیشه که مرحوم کی بود که نه یکی از علمای بزرگ ما که 4 سال در مکه بود نتونست در روی تدریس کنه درس. خیلی خوب ما 15 شب در مسجد الحرام درس دادیم، البته بلوام زیاد میشد ولی هی میمدن سوال میکردن. از جمله سوالی که در نظر اینها شون احساس کرده بودن من یه حالت تشیعی دارم دیگه، از جمله سوالات یه کسی اومد با کمال قال و قوقال شاید 500-600 نفر پای منبره مسجد الحرام پشت مقام ابراهیم 500-600 نفر پای درس من جمع میشد، درس خلوت شده بودستن. من چی میگفتم؟ صحیح بخاری. خب چیز دیگه نمیشه. و بعد از مغرب عشا البته تفسیر قرآن، ولی بین نماز مغرب عشا صحیح بخاری، البته روایت من نقل میکردم همونطور که من نقل میکنم تحقیق میکردم، ولی گفتم حالا که این روایت با نص قرآن مخالفت داره. اینطور که شد دیگه کم کم شب 15 بود که دو تلگراف اومده که ملک خالد یکی از شیخ عبدالله بن حمید وقف درس، درس متوقف کن چون موجب جنجال شده در مسجد الحرام. مسجد الحرام قلب همین شود که تمام تشکیلات این هاست و همین شود که بله این سوال کرد که این متعت النساء شما چی میگید؟ ما رأیو که فی متعت النساء. گفتم انا ما ارتعی امام ربی، رب قبر خدا چه رأی دارم؟ خدا می فرمد در سوره نساء فما استمتعتم بهی من هن فآتوهن اجورهن فریضه. خب نص است، نص تمام قول دارم. گفت این نص شده. گفتم با چی؟ گفت با روایت. گفتم روایت که قرآن نص نمی‌کنه که. وقتم رسول می فرمد این اتبع الا ما یوحى الی. این بحث کشیده شد به کجا؟ به خود اشراف دینی. در اشراف دینی شیخ محمد بن سبیل که امام مسجد الحرام هست و به دوی از قضات میدن و با من بحث کردن. یکیشون گفتش که متعتان کانتا فی دم رسول الله حلالم و انا احرم و ما با اعاقب علیه ما. اینه چی میگید شما؟ گفتم هذه فریتون على خلیفة المسلمین عمر. افتراه هیچ چونم یعنی چی افتراه؟ گفتن چطور افتراه؟ گفتم برای این که این معنیش این است که جناب خلیفه عمر هم فاسق است و هم کافر است هم ظالم، به تعبیری که میشد گفت. گفت چطور؟ گفتم سه آیه در سوره مبارکه مائده است تقریبا پشت سر هم، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون هم الظالمون هم الفاسقون. اگر کسی در مقام حاکمیت حکم خداست ساکت بشه ظالمه، کافره و فاسقه، و اما اگر ساکت نشه و برخلاف حکم خدا حکم کنه چی میشه؟ هم الاکفرون و الافسقون و الاظلمون. اینطور میشه؟ خب بله. این چه ربطی به قضیه داره؟ گفتم ها، این متعتان کانتا فی زمان رسول الله حلالن و انا احرمهما یعنی چه؟ زمان پیغمبر حلال بوده، این زمان پیغمبر حرام نشد. انا احرمهما، اگر پیغمبر حرام کرده شما تحصیل حاصل دارید میکنید. مثل که من میگم من نماز رو واجب کردم، خدا واجب کرده، من چیکارم که نماز رو واجب کنم؟ مگر که جناب خلیفه عمر مشرع، پیغمبر هم مشرع نیست تا چیز، البته با لطائفی که اونجا میشد. شاید حدود یک ساعت یک ساعت خورده ای بحث شد، آخرش تسلیم شدن. گفتم بله درسته، درسته. آره شیخ، خانم ممکن است که ما متعت النساء داشته باشیم. گفتم من که اینجا غریبم، شما برای من باید درست کنید، نه من برای شما. البته از این قبیل بحث ها زیاد بود، زیاد، و انشاءالله خواهم عرض کرد در قسمت های خاصی، هم بحث هایی که در مسائل فقهی با علمای شیعه داشتم و هم بحث های فقهی با علمای سنی داشتم. مثلا از جمله یکی فرستادن در مسجد حرام، من درس میگفتم، مال دانشگاه مدینه بود، طلبه اونجا بود. گفت شیخ با کمال حدت شدت لیش تقول صلی الله علیه و آله و سلم، چرا اینطور میگید؟ من صحیح بخاری که میگم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی کار مشکلی در مسجد حرام، چرا شما با آله و سلم میرید؟ گفتم من مقلد بخاری هستم. چطور؟ خود بخاری ننوشته؟ گفتم اینجا خیانت شده بخاری. گفت چطور؟ گفتم یک باب تأسیس کرده بخاری در صحیح، کیف نصلی علی، بعد این باب ببین ورق زن نشون دادم، کیف نصلی علی، روایاتی در این باب هست که لا تصلوا علی الصلاة البتراء، قیل و ما الصلاة البتراء؟ قال ان تقولوا اللهم صل علی محمد، این صلاة بتراء، این دون بریده، بل قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. این باز اومد که مقاومت کنه. اون دیگران که خب البته مستمعین ما شاگردای مصری داشتیم، الجزائری داشتیم، آفریقایی داشتیم، یمنی داشتیم، سوری داشتیم، لبنانی داشتیم، همه جای دنیا جمع در مکه دیگه، اینا باش شروع کردن. گفتم نه بذاری من جواب میدم. وقتی که صحیح بخاری خودش این باب را تأسیس کرده و بعد واله را در تعبیر صحیح نمیبینیم، اینجا حکم صادقانه و عادلانه و عادلانه چیه؟ بگیم به بخاری خیانت کرده اند کسانی که صحیح را نوشتن بدون بآله و کسانی که چاپ کردن بدون بآله. این تسلیم شد. البته ما بآله را همیشه علی شاید که تکرار میکردیم. از جمله یکی از این کسانی که اشراف داشت بر دروس مسجد الحرام، رئیس دروس مسجد الحرام بود و خب میمد در جلسات ما بعضی وقتا، یه روز آمد منزل ما، گفت من میخوام سوالاتی بکنم از شما و استفاده کنم. گفتم بفرمایید. گفت شما چرا در نکاح شاهدین نمیارید و در طلاق میارید؟ گفتم دست ما نیست، خدا میفرماید. برای اینکه خدا در نکاح شاهدین یک نفر میده در قرآن، در طلاق فرموده و اشهدو ذوی عدل منکم. گفت تکرار بفرمایید در کدوم سوره است؟ گفت من حافظ قرآنم، این توجه نداشتم. گفتم میدونی چرا؟ برای اینکه تقید به تقلید مذهب تو رو گیج کرده اینجا. نص قرآن است که اشهدو ذوی عدل منکم راجع به طلاق و رجوع و این حرفا، این آیه هم طلاق رو بگیره هم رجوع، اما راجع به نکاح ما اشهاد اصلا نداریم. بله مستحب هست اما وجوب نداره. گفت پس چرا شیوخ ما اینطور کردن؟ گفتم خب بین شیوخ شما و خدا این مسئله خلافی است. نظیر این در مسجد کبیر عمری در بیروت بود، چون 5 سال من بیروت بودم، جامع کبیر عمری در بیروت من مشغول صحبت بودم، ماه رمضان بود، خب عده زیادی بیش از 1000 نفر شیعه و سنی پای منبر بودن. البته سوالات هم میکردن، چون اونجا رسم اینه که اگه سوالی بشه میکنن و جواب میشن. یکیشون رو درست کرده بودن برای سوال، چند تا سوالات من کرد. از جمله گفت شما رأیتون راجع به متعوت النساء چیه؟ گفتم اینه و همون بحث کردم. بعد گفت پس چرا علمای ما تحریم کردن متعوت النساء رو؟ گفتم مسئله خلافی است بین الله و بین شیوخ شما، شیوخ شما یه رأی دارن، الله رأی دیگه داره. گفتن خلیفه عمر چی؟ گفتم خلیفه عمر هم این افتراس بهش زدن. بعد یکی دیگه سوال کرد، خواست من رو چیز کنه، تو دام بدازه مثلا، چون محیط اکثرا محیط تسنن بود دیگه. گفت ما رأی کفی عدالت الخلیفه عمر چی جواب بعد دیگه دیگه واسقه نمیشه که. گفتم کان عادلا و کان من عادل العدول، خیلی عادل بود. چطور؟ چه هست سند که از طریق شما برادران نقل شده در کتب معتبره؟ وقتی که در روز قدیر امیر المؤمنین را پیغمبر معرفی کرد، فرمود الست اولا بکن من انفسکم، قالوا بلا، بعد فرمود که فمن کنت مولا فهذا علی مولا. بعد در میان کسانی که ایستادن و به ایشون به امیرالمومنین تبریک گفتن، حضرت خلیفه ابوبکر و حضرت خلیفه عمر بود. قالا بخن بخن لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. خب این عدالت دیگه، احترام. یکیشون همون یا دیگری زبل بود خیلی، گفت پچر بعد اینطوری کردن در تقیفه. گفتم سألتنی عن عدل عمر لا تسألنی عن ظلمه. از عدلش سوال کردی، از ظلمش از من سوال نکنی. بعد فرداش که از مسجد عمری داشتم میرفتم بیرون، مفتی اعظم لبنان که شیخ حسن خالده رسید به ما، سلام علیکم. گفت شیخانا این مسائل رو شما مطرح میفرمایید که در این بلد اختلافی اختلاف بیشتر میشه. گفتم چه مسائلی رو؟ گفت مثل مسئله متعت النساء و چی و این حرفا رو اینها. گفتم اول از سوال میشه خب باید جواب بدم، و ثانیا میگه مسئله متعت النساء خلافیه. گفت این خلافی نیست. گفتم ها چرا خلافی است؟ بین خدا و شما ها خلافی است. هیچ چی خدا بزن کرده رفت. ناراحت شد و رفت. بعد با آقا موسی سر گله کرده بود. آقا موسی سر بهش گفته بود آخه تو خیال میکنی که مثلا فقط تو فهم داری، دیگران هم هستن که فهم دارن. عجب شد که مرد. بله در
عمده این مواحظ قولهی میگرده که جایگاه قرآن توی فقه و جایگاه روایات توی فقه ما چیه؟ این مسئله که ما داریم که حالا نصف آیه رو من شاید یادم نماشه که خود پیغمبر اولین مفسر قرآنه و خود معصومین اولین مفسرن، اون موقع این که اونها دارن بیان میکنن قرآن رو، اگر چه ممکنه مثلا معارض باشه بعضی موقع ها، ما اینو چجوری
همین شود که اولین مفسر قرآن خود خدا، برای اینکه بله خود آیات قرآن مفسری یک دیگر است. و ما معتقدیم از جمله اعتقادات اصلی ما این است که قرآن در تمام ابعاد در بالاترین قله اعجاز است، از جمله در روشن بیانی و فصاحت و بلاغت. بنابراین مطلبی که خدا میخواد بفرماید و چیزی رو اراده کند، دلالت عبارت قرآن طبعا واضح تر خواهد بود و فهماننده تر و روشن تر خواهد بود از عبارتی که پیغمبر و ائمه و مردم میگن. شکی نداره خدا قشنگتر بلده حرف بزنه یا پیغمبر و ائمه، خب معلوم است. پس قرآن در تمام ابعاد محوره، منتها قرآن دارای مراحلی است. یک مرحله نص و ظاهره، خب میفهمن همین هر کس لغات عربی بلده، و حر ما ذلک علی المؤمنین چیه معنیش؟ معنی حرمت کراهته میشه گفت. اگر واقعا مراد از معنی حرمت کراهت باشد، باید قرآن رو بذاریم کنار، بگیم این بقال هم یکی حرفی نمیزنه، کتاب میتونه کتاب الله باشه. خب ما که نمیخوایم قرآن رو تعویل کنیم، تعویل کار رسول الله و ائمه علیهم السلام. تعویل این معخذ این حد چیمو چه میدونیم؟ معخذ این که شما در جنگ نماز رو میتونید کمتر بخونید چیه؟ چه میدونیم؟ معخذ دست پیغمبر است. ولذا پیغمبر میتونه صلات سفر را ملحق به صلات خوف کنه. در قرآن آیه راجع به صلات سفر نداریم، صلات خوف داریم. و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. پس در قرآن ما آیه راجع به صلات سفر نداریم. صلات سفر چی میگه پیغمبر؟ به چه مبنا؟ به مبنای که پیغمبر همونطوری که نصوص قرآن برش وحی میشه، تعویلات قرآن هم برش وحی میشه. امتیاز خاص پیغمبر اینه. یعنی ما که گفتیم در حالت خوف نماز رو ازش کم کنید، چرا؟ اون چرا رو اون میدونه، ما نمیدونیم. بر مبنای اون چرا میتونه بگه که شما در سفر خواستم که یک روز راه نماز رو قطع کنید. این مخصوص پیغمبره که این بتون رو تعبیر داره. اما نصوص چطور؟ آیا نص قرآن هم پیغمبر بد معنی کنه؟ یعنی پیغمبر وقتی که آیات رو بر مشرکین میخون، مشرکین از او تقلید میکنن در معنی که پیغمبر میگفت، یا مشرکین خودشون عرب بودن میفهمیدن و با فهمیدنشون چون لغتشون لغت عربی بود هدایت میشدن، یا اونی که نمیخواستن هدایت بشن نمیشدن. پس این قرآن که بیان للناس است، ما در حد نص و ظاهر داریم بحث کنیم و احکام هم مربوط به تعبیرات، اون احکامی که مربوط به تعبیرات است اون راجع به پیغمبر است و ائمه، اما احکامی که راجع به نص و ظاهر است راجع به کل مردم است. و این همه آیات که دارد شما افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، اینو میگه تو قرآن فکر کنید، اگر قرآن قابل فهمیدن نباشد ما چطورش فکر کنیم؟ منتها فکر در کجاهاش؟ در نص و ظاهر قرآن فکر کنید. اما روایات، روایات که سنت نیست که، روایاتی که قطعا از پیغمبر و ائمه صادر شده سنت. بین سنت و روایت از نسب اربعه چی به نظر آیون؟ عموم و خصوص مطلق، کل سنت روایت و رئیس کل روایت سنت. اینقدر روایت جعلی ما داریم خیلی زیاد، در روایت شیعه و در روایت سنی ما جعلیات زیاد داریم. بنابراین این روایات متعارضی که در ابواب احکام و عقاید و چه و چه و چه وارد شده، ما از چرا بفهمیم صادر شده؟ از راه سند فایده نداره، برای که این روایت سندی صحیح، اونم سندی صحیح، این میگه این کار واجب، اون میگه این کار حرام، چیکار کنیم؟ در ما محور معین کردن که قرآنه و روایات عرض که رسول الله صلی الله علیه در خطبه منا فرمود لقد کثرت علی الکذابه و تتکثر فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار فما جاءکم من حدیث یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم من حدیث یخالف کتاب الله فلم اقوله. از زمان خود پیغمبر شروع شد جعل حدیث، چون محدث بودن مقام بود دیگه. حالا بعضی از مسلمان ها به حساب این که مقام پیدا کنن احادیث رو مثلا درست میکردن، بعضی از یهود و نصارا و مشرکین و اینها برای اینکه اسلام رو خراب کنن حدیث درست میکردن. ولی خوشبختانه اسلام ما ماننده یهودیت و نصرانیت نیست، در یهودیت تحریف شده. به تو علمای همین شود که تورات انجیل در تألیف شرکت کردن، چند رأی از راجع به اغلاطی که در تورات انجیله، کمترینش 100,000، بالاترینش 1,000,000 غلط در تورات انجیل وجود داره، اما در قرآن ما یک نقطه بالا و پایین نشده. ولذا هر چی کوشش کردن در طول 14 سال یک نقطه روی از قرآن بگیرن، یک اعراب، یک پس و پیش همین شود که آیه از قرآن بگیرن، هنوز که نتونستن. حرفایی زدن ولی کن حرفاشون مردود است به خود آیات. ما یکی از امتیازات همین است که کتاب آخرین کتاب آسمانی است و مقتضای آخری بودن این است که این محفوظ بمونه دیگه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. پس ما محک داریم، محک اصلی ما قرآنه. این که عرض بر قرآن بکنیم، اونی که موافق است قبول کنیم، اونی که مخالف است کنیم، در چه صورت ممکنه؟ در صورتی که ما از قرآن چیزی بفهمیم. اگر از قرآن ما چیزی نفهمیم که این دور لازم میاد، دور مصرح، اگه بخوام بفهمیم حدیث صادر شده از معصوم باید موافق قرآن باشیم، اگر بخوایم بفهمیم موافق قرآن باید قرآن بفهمیم، اگر فهمیدن قرآن مربوط به حدیثه پس دور مصرح لازم میاد. پس بعد قرآن که بیان للناس است، ما به طور محوری ازش مطلبی رو بفهمیم تا روایاتی که در این باب هست این روایات رو ما عرض بر کتاب کنیم. ولذا بسیاری از فتاوا رو به زمین میزنیم. چرا؟ بسیاری از فتاوایی که شهرت دارد، احیانا اجماع دارد، روایات دارد، زمین میزنیم برای اینکه خلاف نص قرآنه. الان اون نمونه هایی که عرض کردم و نمونه های دیگری که زیاد هست که اکثر علمای شیعه فتوا دادن به حلیت ازدواج با زن زانی غیر تائبه، ما برخلاف اینها فتوا میدیم طبق نص قرآن. قرآن که منسوخ نمیشه، مگر میتونه شهرت نسخ کنه قرآن رو؟ مگر خود پیغمبر میتونه قرآن رو نسخ کنه؟ چون پیغمبر در حاشیه قرآنه، نه قرآن در حاشیه پیغمبره. پیغمبر که رسول است، رسالتش در چهارچوب احکام است، نه احکام در چهارچوب رسالته. اگر بنا بود احکام در چهارچوب رسالت بشه، بنا پیغمبر میتونه کم زیاد کنه، پیغمبر میتونه کم زیاد کنه. اصلا رسالت پیغمبر برای رسوندن احکام خداست و نصوص زیاد در قرآن این اتبع الا ما یوحى الی، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین. لو اگر پیغمبر یک کلمه که ما نگفتیم بگه، رگ گردنش قطع میکنیم، پیغمبر رو میندازیم. خب بنابراین ما راهی، یعنی بهترین و سالمترین راه از برای فهم درست و نادرست آراء و روایات و فتاوا چیه؟ کتاب الله. ما هیچ حق نداریم روایت رو نقل کنیم بهش فتوا بدیم مگر اینکه مستند کتابی داشته باشه. هیچ حق نداریم شهرتی را یا اجماعی رو قبول کنیم مگر اینکه مستند قرآنی داشته باشه. و هر مسئله ای رو شما حساب کنید، یا نص قرآنی دارد یا ظاهر قرآنی دارد یا عموم دارد یا اطلاق دارد، یک دلالت قرآنی در کار است که در نسبت به اون نص می شود که ما میتونیم محور قرآنی را استفاده کنیم و از این محک بفهمیم که کدامش وارد است و کدامش شارده. الوارد و الشارد، اونی که درست است قبول کنیم، اونی که نادرست است قبول. و اینکه فرمودید که امام بهتر میفهمد یا ما، خوب امام بهتر میفهمه، پیغمبر بهتر میفهمه یا پیغمبر بهتر میفهمه، ولیکن فهم پیغمبر در نصوص قرآن از لفظ یا از جای دیگه است. پیغمبر از حرم ذالک علی المؤمنین از لفظ حرمه لغت عربی باید چیز بفهمه یا از جای دیگه؟ لفظ حرمه دیگه. خب لفظ حرمه در لغت عربی یعنی حرام دیگه. یا مثلا در باب این که در عده رجعیه که زن در عده رجعیه است، آیا مرد در هر صورت میتواند در عده رجعیه به زن رجوع کند؟ آیا میگن بله دیگه، اگر بخواد رجوع کند به زن در عده رجعیه برای اینکه تأخیر بنده کارشو اذیت کنه، ولی قرآن نص است بر حرمتش در سوره بقره، و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن. شوهرهاشون در صورتی حق دارند رجوع کنند به این زنها در عده رجعیه اگر اراده اصلاح دارند، که اگر اراده اصلاح ندارند تا چه رسد اگر اراده اضرار دارند؟ در این چطور میشه؟ یعنی این مرد اگر با زنش هم با این زن در عده رجعیه هم بستر شد و خیال اصلاح ندارد، اینجا زنایی در عده کرده است، زنایی در عده کرده است و زنایی در عده که میدونیم انجام که حدش چیست. و قص علی ذلک فعلله و تفعلله. بسیاری از فتاوا هست، ولی بسیاری عده‌ای از فتاوا هست که بر محور قرآنی وقتی که ما حساب کنیم این کمک قرآنی ندارد، بلکه یا نص یا ظاهر قرآن برخلاف اون فتاوا دیده میشه. مثل اینکه یک ساعت من صحبت کردم بس دیگه دارم. امرو فقیه شدیم دیگه. بله اینو من روز اول گفتم، روز اول عرض کردم که مهمترین جاذبه که مرا کشید به طرف حوزه و درس خوندن که رها کردم دبیرستان اینها رو، این رفت آمدی بود که با مرحوم آقای شاهبازی داشتیم. اون روحانیت ایشون مرا خوب جذب کرد و از اول متوجه بودم که هرچه ایشون و دیگران دارن قرآن دیگه. گفتم پس از اول میرم سراغ قرآن. هرچه جلوتر رفتم و با قرآن آشناتر شدم، با حوزه ها دورتر شدم. ولو دروس و حوزه ها رو خب من خوندم، تدریسم کردم، ولی نه به عنوان قبول و اعتقاد و تصدیق، نه، به عنوانی که من فلسفه مادی رو میخونم تا بتونم در کتاب حوار بین الالهی و المادی قشنگ از ریشه این فلسفه مادی رو بکنم. و همچنین علم اصول رو البته خواهم از کنگی، علم اصول سنار ارزش نداره اصلا. علم اصول کل مباحث الفاظش بی خوده. به آقای منتظری روز گفتم، ایشون فرمودن که مطالبی رو که از شما نقل میکنم بعضیش خلاف اجماع و شورته. گفتم بله من شما رو راحت کنم، اگر یه موقع قدرت حوزه دستم بیفته، ایده ایم بودم اینجا، اگر یه موقع قدرت حوزه دستم بیفته تمام این کتابات رو میزم تو رودخونه. گفت چی میمونه؟ گفتم کتاب الله و سنت رسول الله. در کل صحبت هایی که در مسجد داشتن، چه مبنای عرفانی داشت، چه مبنای فلسفی و چه مبنای اخلاقی، آیه مطرح میکردن. من یادم است که در این آیه سوره احزاب یک سال ایشون هفته دو سه شب بحث کردن. همین شاید که فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، در کتاب شذرات المعارف شون نوشتن، در کتاب ایمان و الفطره هم نوشتن. محور قرآن بود، ولی با اینکه محور قرآن بود، اما محور قرآنی ایشون از دیدگاه عرفان و فلسفه بود. ما قبول نداریم هیچ دیدگاهی را برای فهم قرآن مگر دیدگاه خود قرآن. اگر من اینه که سبز بزنم، برف و سبز میبینم، حکم میکنم برف سبزه، قسم میخورم برف سبزه، غیر از اینه. انسان وقتی که اصولا تفسیر برای یعنی چی؟ برای درایم تفسیر برای چی معنیش اینه که من خودم یه رأی رو یا تقلیدن یا اجتهادن قبول کردم، بعد میرم برای اینکه این رأی رو تقویت کنم یه آیه پیدا میکنم، رأی رو تحمیل میکنم بر آیه، جوری تحمیل میکنم که آیه هیچ مناسبت با اون رأی نداره، کمون که از این آرای فلسفی زیاده، از این آرای فقهی هم زیاده. من عرض خواهم کرد مفصل انشاءالله خصوصی دونه دونه و با کدومی که از فقها یا فلاسفه بحث کردیم عرض خواهم کرد که این شاید یه موجی در حوزه های علمی علی شاید که این صحبت ایجاد کنه، که اون که الفرقان این کاری کرده فعلا در تمام عالم اسلامی پخش شده به یه امواجی از نظر درست نگری قرآن. نمیخوام ادعا کنم من همش درست می نگرم، اما جدیت دارم، هر چی توجه و تفکر دارم قرآن رو اون طوری که قرآن میگه ما بفهمیم، نه اون طوری که ملا صدرا میگه، نه اون طوری که اخوند ملا کاظم مثلا میگه، نه اون طوری که عینک هیچ نزنیم. اگر عینک میزنیم برای این که تیز ببینیم خود آیه رو اگر چشممون ضعیفه، ولی که ما ملاحظه میکنیم آیین فلاسفه مثلا راجع به روح آیه میگن که روح مجرده، خود دلیلم ندارم میگنم تو، بعد به آیه میخوان استدلال کنن قل روح من امر ربی، میگن عالم امر داریم عالم خلق داریم. اینو بعدا خواهم عرض کرد که این حرف اصلا هیچ مبنا نداره. و هرچه که ما در قرآن جلو میریم و هرچه بیشتر دقت میکنیم، و من از برادران استفاده میکنم آنگه تشمیرم اونجا بحث داریم، بهشون امروز مخصوصا عرض کردم که موردهای تعدیده رو استمرار میدیم و من احتیاج به برادران دارم، چون قرآن کتاب همه است. من اون که می نویسم نمیبرم چاپ فوری، نه این می نویسم بعد بحث میکنم، از آیین استفاده میکنم، تجدید نظر میکنم، باز مراجعه میکنم تست پخته ای در بیاد. من تفسیر المیزان علامه طباطبایی رو تفسیر ممتازی میدونم، اما بعضیش کاله چون بحث نکرده ایشون، یا عجله داشته و سرعت داشته، از این جهت مطلب اونطوری که باید و وعده داده ایشون درست نمیده. و اواخرم ایشون اظهار تأثیر میکرد که ای کاش میشد من یک دوره مراجعه کنم این تفسیر، چون نظرات جدید دارم و از این حرفا.
اگر با قرآن تطبیق شد روش عمل می‌کنیم. قرآن اصول را بیان کرده در خیلی از جاها، از کنم احکام فرعی را بیان نکرده، در اونجایی که اصلا عبد قرآنی نداشته باشیم روایت هم متعارضه باشه چه باید کرد؟
هر بیشود که ما این حرف رو به کلی سلب میکنیم که اصل قرآنی نداشته باشیم. چرا؟ برای اینکه اصل قرآنی منحصر به نصوص و ظواهر مستقره نیست، بلکه عمومات اطلاق مثلا ما چیکار میکنیم؟ ما اصل قرآنی داریم. اصل قرآنی چیه؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، میگه حرام. اگر شاید که فرض کنی شک داشته باشیم که فلان میوه خوردنش حلاله یا حرامه و تعارض داشته باشیم، اصل فوقی قرآنی داریم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. پس قرآن ضوابط عامه‌ای داره، چه عمومات، چه اطلاقات، چه نص و ظاهر عمومات اطلاقات، چه غیر نص و ظاهر. بنابراین بله، بعضی مطالب هستش که اونها نمیشه اصلا مستند قرآنی داشته باشه. نماز صبح دو رکعته، خب این در قرآن راجع به رکعات اصلا بحث نشده، نه نصی داره، نه ظاهری دارد، نه عمومی دارد، نه اطلاقی دارد. بنابراین ما نمیتونیم به قرآن مراجعه کنیم. میگیم ها، این چیزهایی که اصل قرآنی ندارد اصلا اولا در اقلیت است، ثانیان بعدش ضروری است. خب رکعات نماز ضروری است، چیزهایی که ضروری است دیگه اجتهاد نمیخواد، تقلید هم نمیخواد. مطالبی که ضروری است، اصل وجوب نماز تقلید میخواد آقایون یا اجتهاد میخواد؟ تقلید و اجتهاد در زمینه مسائل مختلف و فی مشکوکه، اما مسئله ای که ضرورت من الدین است و هیچ کس درش اختلاف ندارد، نه شیعه نه سنی نه چه، اینا نشاید که این لزوم ندارد که اصلا اصل حدیثی و قرآنی هم داشته باشه. ولیکن اگر از ضرورت پایین تر باشد، یه چیزی متواترن از رسول الله صلی الله علیه نقل شده و معارض نداره و قابل اعتماده، خب ما به سند اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم میگیم طاعت رسول واجبه. اینم که میدونیم پیغمبر فرموده، با قرآن هم که مخالفت نداره اگر موافقت نداشته باشه، چون قرآن اصل اونو نداره. مثلا
در همین زمینه خواستم از کنم که اگر اطیع الرسول داریم، اما در همین زمینه روایت متعارضه. یک دسته از روایت میگه رسول الله اینجور فرموده و دسته دیگر میگه اینجور فرموده.
راجب چی؟
راجب یک
در قید در ضروریات. خب در غیر ضروریات ما اصل قرآنی داریم، یعنی هیچ فرعی که غیر ضروری باشد ما نمیتونیم پیدا کنیم که اصل قرآنی نداشته باشیم. در اینجا اون نظرتون هست، اون فروع کافی است، اصول کافی است، روایت از امام صادق علیه السلام که ما من امر یختلف فیه اثنان الا وله اصل فی کتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال. کدوم رجال؟ همین رجالی که با قرآن کاری ندارن دیگه، و الا قرآن اومده برای اینکه عقول رجال تعقلش کنه، این داره طعنه به ماها میزنه امام صادق، یه شما برین تو قرآن اصل پیدا میکنید. هیچ مسئله‌ای نیست که در قرآن اصل نداشته باشه، تمام مسائل اصل داره. تازه در خود همین نماز چند رکعته مثلا فرض کنید، در خود این که نماز چند رکعته اگه ضرورت نبود چیکار می‌کردیم؟ ما یه رکعت می‌خوندیم. چرا؟ برای که صدق صلات یه رکعت کافیه دیگه، صدق صلات یه رکعت کافیه، خود ضرورت داره. پس اینم اصل قرآنی داره، ولی خب ضرورت دیگه، از ضروریات. اون هم تو
خاطر
خاطر
داره،
شما سوالی دارید
لطفاً
بفرمایید. بفرمایید. همون که میگم خواهش می‌کنم، همون که شما از اولی که شروع کردید درس خوندن، باشنه که با شاهوادی و اینا دیده کرده بودید، شو همین زمینه قرآنی رو داشتید. این درسایی رو هم که می‌خوندید، می‌خوندید که رد
نمی‌خوندم رد کنم. می‌خوندم که اینا رو داشته باشم، اونش که درست قبول کنم، اونش که نادرست رد کنم.
یعنی اگر با بینش انتقادی وارد شدی
که با بینش احتیاط، یعنی به قرآن با بینش 100% و ایمانی و تحقیقی و نسبت به چیز دیگر با بینش احتیاط، مراقب بودم که فیلسوف من نشم در فلسفه که درس های آشتیانی یا درس های رفیعی میرم، نه فیلسوف نشم به این معنا که قبول نکنم، چون فلسفه جوری است که اون مغزهایی که خیلی قوی نیست احیانا، یا اگرم قوی هست و محور قرآنی ندارد، این به طرف خودش جذب میکنه. ولی من فلسفه پرو بزرگان علمای فلسفه خوندم، ولی قبول ندارم مبانیشون اصلا. یعنی 4-5 مبنی اصلی داره که 4 تاشو من رد کردم، قبول ندارم. این هم به دلیل عقلی و هم به دلیل کتاب و سنت.
یعنی
روی
که بوده شما
جزئیات
قرآن بوده
و اینا رو نمیشه گفت اصلی ترین، فقط این بوده اصلا. حتی من در کلاس که بودم، کلاس 7 و 8 اینها، اگر معلم فرض کنید که قرآن یا معلم شرعیات چیزی میگفت، گفتم آقا ما شاگرد مکتب امام صادقیم، امام صادق اینطور به شاگرد فرمودن که هرچی ما گفتیم بپرسید از کجای قرآن، آقا کجای قرآن حرف داریم زنید شما، اینطوری بود که بابا میگفتن آشیخ، توی خود مدرسه هم گفتن آشیخ باید داره صحبت میکنه. خب امشب به این مقدار اکتفا میکنیم، بقیهش برای شبهای دیگر. السلام علیکم و رحمت الله.